الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. چند سالی ایام فاطمیه به مناسبت بحث بهترین عبادت یعنی نماز مسائلی رو در باره عبودیت عرض کردم. مقام بندگی، اطاعت، عبادت نسبت به حضرت حق بالاترین مقام، پرسودترین مقام، با منفعت ترین مقام. که یه رشته از این عبودیت نمازه، تمام فیوضات دنیایی و آخرتی پروردگار در عبادت، یعنی عبادت به منزله یک معدن که در این معدن تمام فیوضات پروردگار عالم قرار داده شده. کسی که مهندس این معدن باشه، یعنی عبد باشه، بنده باشه، به اون فیوضات الهیه خواهد رسید. و خیلی ساده عرض بکنم، خداوند در عبادت بندگان مفت خودش ندونسته، یعنی بندگانش رو به بیگاری نگرفته. وقتی وارد عبادت میشن، حالا یا عبادت بدنی یا مالی یا اخلاقی یا حقوقی، اون چرا که پروردگار به عبدش عطا میکنه هیچ که نمیتونه ارزیابی بکنه. علت هم داره، علتش اینه که عبد در عبادت با ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه مربوط میشه و این ذات در پرداخت بخل نداره، دریغ نداره، کمم نداره. حتما در دعا خوندید یا من لا تنقص خزائنه، که حالا درکش برای من مشکله. ای وجود مقدسی که خزانه های تو در هزینه کردن کم نمیاره، هیچ وقت خزانه های تو در هزینه کردن خالی نمیشه، سر خالی هم نمیشه. چند سال موجود زنده روی کره زمینه؟ ما نمیدونیم. اینطور که دانشمندان محقق که دنبال این حرفان تحقیق کردن، عمر بعضی از موجوداتو اعلام کردن، میگن مورچه 20 میلیون سال در کره زمین زندگی میکنه. حتما موریانه هم همینجوره، زنبور هم همینجوره. چارپایان رو نمیدونیم از کی به وجود اومدن. انسان چند سال در کره زمینه؟ بعضی از جمجمه ها رو که به خاطر خاک و مواد خاک نپوسیده بوده، اینا رو بردن تحقیقات علمی روش کردن. من بعضی از این جمجمه ها رو که سالشون رو معلوم کرده بودن در موزه بریتیش لندن دیدم. بعضی از این جمجمه ها نوشتن 14 میلیون سال قبل به صورت یه آدم زنده در کره زمین زندگی می کرده. کم هم نیست. حالا ما به گذشته خیلی نگاه نکنیم، همین الان 8 میلیارد جمعیت در 5 قاره است، میلیاردها انواع ماهی ها در اقیانوس ها، میلیاردها پرنده در فضا، میلیاردها خزنده که پا ندارن دست ندارن مثل مار رو شکم را میرن در زمین زندگی میکنن همین الان. در یک کتاب عالی علمی خوندم که موجودات زنده گاهی در یه تپه تعدادشون انقدر زیاده، موجودات زندهی که میکروسکوپی هن سخت دیده میشن ولی موجودن، دارن زندگی میکنن. نوشتن اگر این 8 میلیارد جمعیت رو ببرن تو این تپه جا بدن، به کل مردا و زنا و بچه‌ها و جوونا بگن شما در این تپه زندگی کنید مثلا یه ماه دو ماه، اینقدر موجودات زنده اون تپه زیادن که اگه این 8 میلیارد همه با هم دیگه خارج بشن، اون موجودات زنده حس نمی کنن که چیزی بهشون اضافه شده یا کم شده، اینقدر زیادن. اینایی که الان هستن و تمام اینا سر سفره رزق پروردگار، چجوریه که کم نمیاد از خزانه خدا؟ موجودات دریایی، هوایی، جنگلی، صحرایی، ذره‌بینی، غیر ذره‌بینی، اینا همه خوراک میخوان ولی ایش وقت کم نمیاد. سازنده سفرش رو چنان پر نگردشته که هرچی میخورن میلیاردها موجود زنده یه دونه کاسه خالی نمیشه، یه لیوان خالی نمیشه. هر سال زمین‌های کشاورزی دارن بخشندگی میکنن، درخت ها دارن عطا میکنن، ابرها دارن باران میدن، از خزانه پروردگار کم نمیاد، اضافه هم میاد. نه خیلی هم اضافه میاد. من در کتابای علمی خوندم اگر جمعیت فعلی زمین بشه 50 میلیارد نفر، الان 8 میلیارد، یعنی 42 میلیارد دیگه اضافه بشه. اینا رو دانشمندانی که از خدا رو نمیشناسن با خدا کار ندارن محاسبه کردن، اگر جمعیت بشه 50 میلیارد و ستمگران کاری به مردم نداشته باشن، مردم نه صبحونه شون کم میاد، نه نهارشون، نه شامشون، نه لباسشون و نه زندگیشون، کل 50 میلیارد نفرم میتونن خونه دار بشن. راحتی حیوانات اینه که دولت‌های ستمگر بر اونها حکومت نمی کنن. مشکل بشر اینه که 99% حکومت‌هاش ظالمه، دزده، اختلاسچیه، غارتگره. و اگه این دزدی جمع بشه، اختلاس جمع بشه، غارتگری جمع بشه، مردم تمام مملکت ها هم خونه دار میشن، هم پول دار میشن، هم هیچیشون کم نمیاد. جاده رو فرعون های تاریخ بستن و الا منهای ستمگران درباره خدا در قرآن ببینید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. من خدایی نیستم که کم بیارم، خدای اشتباهکاری نیستم که 8 میلیارد جمعیت خلق بکنم اما به تناسب اونها حبوبات ندم، میوه‌جات ندم، گوشت ندم. این فیوضات مادی پروردگاره، همه هم دارن میخورن. پروردگار نسبت به عبادت کنندگان مفت خودش ندونست. مثلا از زمان آدم به آدم میگفته که خلقت کردم، چشم دادم، گوش دادم، دست دادم، زبان دادم، پوست بدن دادم، شکل دادم، قیافه دادم. حالا مفت خودت. اگر در برابر کل نعمتهای من یه نفر عبادت عالمیانو بیاری، طلب نداری از من. این مفت خود دانستن. و به یه نفر نه در دنیا نه در آخرت این حرفو نمیزنه که حالا همه چی بهت دادم، در مقابل همه جور منو عبادت کن و منم هیچی بهت نمیدم. عبادتت باید بیگاری باشه، هیچ توقعی هم نداشته باشه. اینجور نیست. یه داستان عجیبی رو براتون بگم. اصل داستان چون شنیدی تکراری، من نمیگم. در بیابان ربزه بنده شایسته حق ولی الله تبعید، تا تو بیابونم هیچی پیدا نمیشه، نه علف سبز، نه آب، نه نان. اما در مدینه همه چی پیدا میشد. میتونست بیاره سر سفرش، تبعیدش کردن، جلوی رزق خدا رو حکومت مدینه نسبت به ابوذر گرفته. ابوذر سهم داره، صبحونه، نهار، شام، لباس، خونه، ولی این سهمو بریدن. یه چیزی قدیما میخوندن خیلی پرمعنا بود، جالب بود، این بود: هر کاری میکنی بکن، اما نبر نان کسی. کاری هم به طرف نداشته باش، مؤمن، کافر، شیعه است، غیر شیعه است، دین نداره، نون بری نکن، معصیته. پیغمبر می فرماید قیامت یه خانومی رو می برن جهنم به این علت: یه گربه ای اومده بود تو خونش، جا خوش کرده بود، این خانوم خوشش نمی اومد از گربه، نکرد این گربه رو بندازه توی کیسه ببره بیرون شهر، تو 30 کیلومتری گربه رو رها کنه و برگرد. پیغمبر می فرماید گربه رو گرفت تو زیر زمین حبس کرد، درش رو بست، 4-5 روز گربه تو این زیر زمین از تشنگی و گرسنگی انقدر ناله کرد تا مرد. قیامت این زن رو میبرن جهنم. چیکار کرده؟ نون بری. نون کسی رو بریده، نون کیو؟ یه گربه رو. شما شنیدید که شب 19 اون مارمزون سحر وقتی مرغابی ها ریختن دور امیرالمؤمنین، ام کلثوم رو صدا زد، چون اون شب خونه ام کلثوم بود، فرمود دخترم اگر به آب و دانه این مرغابیان نمیتونی خوب برسی، در حیات و واکن، بیرونشون کن برن، چون اگه اینا یه ذره تو خونه تو تشنه بمونن، گرسنه بمونن، قیامت باید بری دادگاه. نون کسی رو نبود. خود پروردگارم نونش گرو نمیبره. هیچ. پلیدترین، کثیفترین، عوضیترین، ظالمترین انسان ها در این کره زمینه، مثل دولت امریکا نونشونو داره میده، اسرائیل نونشونو داره میده. هر چه میخواهی ببر، اما نبر نان کسی. حالا نون ابوذر رو بریدن، تبعیدش کردن 40 فرسخی مدینه، ربزه یا ربزه تورای شام، دو تا ربزه است. تموم شده آذوقش، حالا هیچی نی. به دخترش گفت عزیز دلم، من هم گرسنم، من هم تشنم، پاشو یه دوری تو این بیابون بزن ببین علف سبزی خشکی آبی چیزی پیدی میشه من بخورم. رفت و اومد گفت بابا هیچی پیدا نمیشه، هیچ. ابوذر دراز کشه برای مردن، همینجوری که دراز کشیده بود نفس داشت به شماره میافتاد، به دخترش گفت، خوب دقت بفرمایید، به دخترش گفت، گفتش که نگران بعد مردن من نباش. یک کاروانی از حج میان برن مدینه، از این مسیر رد میشن، تو بلند شو برو جلوی کاروان، به کاروانیان بگو پدر من تک و تنها در این بیابان مرده، منم نمیتونم غسلش بدم کفنش کنم، شما بیاین دفنش کن. تو کاروان مالک اشتر نخعی بود، این انسان کم نظیر برجسته، شاهکار تربیت امیرالمؤمنین، گریه کرد مالک. بعد گفت دخترم اینا که اومدن منو غسل دادن کفن کردن دفن کردن، نمیخوام برای من کار مجانی بکنن، بیگاری نمیخوام بکشن، با اینا برگرد مدینه، به اونی که منو غسل میده کفن میکنه یه دونه از گوسفندایی که مدینه دارم بده و بهش بقبولون، بگو بابام گفته حق و زحمه بردار. بنده پروردگار تو تبعید تبعش بر نمی داره که کسی بیگاری براش بکنه، به دختره میگه مزدشو بدی، اومد خدا مفته خودش میدونه که شما 60 سال 70 سال بندگی بکنید بعدم بگه که چیزی نمیدم، یا بیاد مقایسه کنه بگه چه طلبی هم من داری، نمازاتون مقابل چشمتون، روزهاتون مقابل نعمت گوشتون، زن و بچهتون مقابل نعمت مغازه و درآمدتون. اگر بخواد اینجوری ارزیابی بکنه هیچی برای ما نمیمونه، وقتی هیچی نمونه نمیتونیم بگیم ما رو ببر بهش، میگه به چه دلیل ببرمتون، چیزی نداریم. تمام عباداتی که انجام دادید برابر نعمتایی که بهتون دادم، اما این کارو خدا نمی کنه. خدا دستور به عبادت داده برای چی؟ برای این که عبادت خیر دنیا و آخرت ماست، سعادت دنیا و آخرت ماست، برای این که عبادت یه خزانه است که از رحمت و احسان و عطا و لطف و کرم و مغفرت پروردگار پره و همش میخواد گیر ما بیاد، یعنی اصل ارادشه که ما از طریق عبادت هرچی خیر دنیا و آخرت گیرمون بیاد، این قصدش از عبادتهایی که به ما ارائه کرد. حالا میریم سراغ قرآن. چقدر جالب، انبیایشو که میخواد تعریف کنه که اینا ویژگی واقعیشون چی بوده. آیه تو سوره مبارکه انبیاست، چه آیه جالبی. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. ما این 124 هزار نفر که امام صادق میگه ما 14 نفرم تو این آیه داخلیم، ما این 124 هزار نفر و 12 نفر رو پیشوای شما قرار دادیم که با کمک ما شما رو به راه راست هدایت کنن. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. چای من اینا رو نمیفرستادم، شما 200 سال هر کدوم تو دنیا زندگی میکردین راه بهشت رو پیدا نمیکرد. یهدون به امرنا، من اینا رو گذاشتم که شما رو به خواست من، به دستور من، به توفیق من راهنماییتون بکنم که جهنم نرید. من راضی نیستم یه نفر از شما بره جهنم. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. راضی نیست. تا جایی هم که راه براتون باز باشه میفرسن دنبالیتون، رهاتون نمی کن. عبیدالله ابن حر جوفی راهزنه، شغلش راهزنی، جلو قافله ها رو میگیره، بارشون رو میبره، پولشون رو میبره، لبنیاتشون رو میبره، روغنشون رو میبره. یه سه ماه هم اومد در جنگ صفین به کمک معاویه برای کشتن امیرالمومنین. هم راهزن بود، دوز بود، هم سه ماه در جنگ به معاویه کمک کرد. ابی عبدالله به کربلا نرسیده بود، کاروانش برخورد به چادرای عبیدالله ابن حر جوفی، دوز رفیق معاویه، جنگ کننده با امیرالمومنین. دیگه چه گناهی میخواین که این آدم مرتکب نشده باشه؟ جنگ با امیرالمومنین که مادر همه گناهان. تا ابی عبدالله چشمش به خیمه های عبیدالله ابن حر جوفی توی منطقه خوش آب و هوای عراق افتاد، خودش از اسب پیاده شد. خود ابی عبدالله کم نیست، آدم از رحمت و عنایت و لطف خدا و محبت اولیاء خدا مثل ابی عبدالله دیوانه میشه. که حضرت میدونه عبیدالله یه دوزه، یه راهزنه، سه ماه با باباش جنگیده، آدم عوضی که حضرت سرشو بندازه پایین بگه زودتر بریم، چشم پاک ما به قیافه نجس این نخوره. نه، خدا دنبال همه میفرسته. مگه خدا این مسجد رو دنبال ما نفرسته؟ بیشتر ما که در ساختمان این مسجد دخالتی نداشته، پولی ندید. به 4 تا دل رو خدا جهت داد بیان این مسجد رو بسازن، و یه عالم سیدم تو این مسجد گذاشت. به مسجد و به عالم گفت معطل بندگان من نشین، برین دنبالیشون، با اذان صداشون کن، با بنر صداشون کنید، با پرچم دم در یا ابا عبدالله الحسین صداشون کن، با صدای قرآن صداشون کن، با صدای گوینده واعظ منبری صداشون کنین، با صدای خوب یه روزخون یه مداح صداشون کنین. خدا دنبال ما فرستاده، ما دنبال خدا نرفت. اگر عمق این مسئله رو من امشب براتون بررسی بکنم، ماتتون میبره. امام حسین رو میگم، امام حسین، امام حسین کم نیست. خداوند متعال آفرینش رو در ابی عبدالله خلاصه کرده. امام حسین رو میگم که شما 100 بار بیشتر خوندین السلام علیک یا وارث آدم از صفت الله، یا وارث نوح، یا وارث ابراهیم، یا وارث موسی، یا وارث عیسی. یه عمری دارین میخونین، ایشونو میگم، ایشونو که حالا عربیشو من یادم نی براتون بخونم، فارسیش اینه: هر چه دادی، هر چه بودت، داده ای در راه ما، مرحبا 100 مرحبا، خود هم بیا. حسین من خود بیا که میکشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا اندازتون. امام حسین رو میگم، تو شب بغل چادرای یه راهزن دزد، یه آدمی که 3 ماه با ولی الله الاعظم جنگیده بود رد میشد، سرشو ننداخت پایین بره، پیاده شد، خودش نمایندم نفرستاد. چاله به سعید ابن عبدالله حنفی بگه من تو خیمه میشینم، برو به عبیدالله ابن حر جوفی بگو بیا کارت دارم، خودش رفت تا تو خیمه عبیدالله ابن حر جوفی، فرمون خیلی دزدی کرد، خیلی مردم رو ترسوند. با بابای من 3 ماه جنگ کرد. من دارم میرم کربلا، اگه حاضر بشی دنبال من بیای، پروردگار تمام گذشتتو میبخشه، به شرف با عظمت شهادتم نائل میشه، قیامتم کنار من و جدم و پدرم و برادرم وارد بهشت میشه. بیبریم کو نمیاد. کو یه عصب قیمتی دارم بهت میدم، کاری به کار من نداشته باش. امام فرمود من نیازمند به عصب نیستم در این دنیا، من میخوام تو رو ببرم بهش. نیمد اگه پرده برزخ رو کنار میزدن، ما همین الان این عبیدالله ابن حر جوفی رو در انواع عذابهای خدا میدیدیم، خب میدیدیم که داره فریاد میکشه ای کاش جواب دعوت ابی عبدالله رو داده بودم. عبادت جواب دادن به دعوت خداست، عبادت وصل شدن به خزانه یک کم نمیاره، عبادت داروخانه است. داروخانه وستعینو به صبر و صلات، دواخونه است. عبادت آرامش میده، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. عبادت مقام میده، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه. عبادت هشتر بهشت رو با میکنه، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و عدت للمتقین. این کار عبادته. برادرانم، عزیزان جوان، خواهران، اصلا از عبادت خسته نشید. عبادت طلای 24 عیار خداست، مفتکی به ما داده، یعنی درشو وا کرده گده هر چی میخوای ورد و صبح بیا با نماز واجب صبح ورد و زور ورد و شب ورد و عصر بردار بردار. خزانه بی نهایت، کمم نمیاره. وصل به عبادت شو، وصل شو. تو فیل هستی عشقن آدمی و پری، ارادتی به نما بیا تا سعادتی ببری. عبادت من هم به حالات این 72 نفر خوب آگاهم، من 60 ساله دارم درباره شون میخونم، خودم هم درباره شون 4 تا کتاب نوشتم. هم به این 84 زن و بچه که از کربلا اسیر شدن واردم، یه دونه نماز با کسالت اینا نخوند، یه نماز واجبشون دیر نشد. اینا که طبیعیه، نماز شب 11 رکعت، بچه های 7-8 ساله از کربلا تا شام یه شب نماز شبشون ترک نشد، یه شب. امام حسین هم میدونست این جریان، که وقت رفتن به میدان به خواهرش فرمود برادر تو دعا کن، مخصوصا خواهر تو نمازای شبت، که حضرت سکینه میگه شب 11 که ما 72 داغ دیده بودیم، گرسنه بودیم، تشنه بودیم، تمام خیمه هامون هم آتیش زده بودن، جا نداشتیم بخوابیم. من با عمم کار داشتم، دیدم تو خانومانی، تو بچه‌هایی، تو خیمه‌های نیم سوخته نی، دنبالش گشتم، دیدم گوشه یه بلندی یه تپه نشسته با گریه داره نماز شب میخونه، نماز شب، نه نماز ظهر، نماز 12 شب ببند. کنارش نشستم، نمازش تموم شد، گفتم عمه جان سابقه نداشت شما نمازتون رو نشسته بخون. فرمود عزیز دلم دیگه بدنم کشش وایستاده نماز خوندن ندارم. عباس کتک خورده بودن، کعبه نی خورده بودن، داغ دیده بودن. این عبادت چه شوقی داشتن به این عبادت، چه شوقی. دنبالش و فردا شب با خواست خدا براتون میگم. از اسب و قاطر راحت میشه پیاده شد، وقتی اسب و قاطر وایستادن نوک پا رو آدم میذاره تو رکاب یا نه، بر میگرده دستشو میگیره بزین، یواش میاد پایین. اما تو تمام دنیا الان هم همینجوره، میخوان مسافر رو از شتر پیاده کنن، میخوابونن شتر، خیلی بلنده شد. امام چهارم می‌فرماید نزدیک قبر نبودیم، قبر را دور پیدا شد. یعنی شاید 100 قدم ما فاصله داشتیم. این خانوما و بچه‌ها تا قبر رو دیدن مهلت ندادن شوتورا رو بخوابونی. مثل برگ درخت خودشون رو ریختن رو زمین، دوان دوان اومدن، اول کنار قبر ابی عبدالله جمع شدن. یه آدم با حال چشمداری رو من داشتم، قم دفنه ولی تهرون زندگی میکرد، من خیلی باش نشسته بودم گریه کرده بودم خیلی. ایشون میگفت تا بچه ها رسیدن کنار قبر اونا ننشستن، دویدن کنار آب، یکی یه ظرف فر کردن اووردن کنار قبر عبیم ده. هی میگفتن بابا بلند شو آب آزاد شده. زان تشنگان هنوز به عیوق میرسن، فریاد عطش ز بیابان کربلا.